به نستعین، انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم و ما كنت متخذ المذلين عضدا. فيوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا. فما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولين او تأتيهم العذاب قبلا. فما نرسل المرسلين الا مباشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل لِيُدْهِذُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي فَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذن ابدا. اون چه که شرط اولیه ارتباط با قرآن است تشخیص حریم و مقام قرآن است. اگر بفهمیم که مقام قرآن مقام اعلان اسرار حیات است، اون اسراری که به راحتی در دسترس ما نیست، وقت حریم قرآن رو رعایت می‌کنیم. اینجور نیست که این سخنها به راحتی با روح بشر امکان تماس داشته باشد که ما با اولین نظر کشف مقصود بکنیم. من و شما سطحمون دیگه آدمیم، دیگه سطح آدم ها خیلی متفاوت نیست. بنابراین شما با بنده با جناب عالی با یک ارتباط نسبتاً کم کشف مقصود میکنه. میفهمم شما چی میگید، همطور که شما میفهمید من چی میگم. ولی این حریم، حریم ماست، حریم قرآن حریم تدبر است. یعنی الفاظ مشترک بشری است، یعنی معانی در حد بشر نیست، الا اینکه بشر این حریم رو بشناسه که مسئله پنهانهایی است
که تلاش شده ظاهر کنن، نه ظاهرهایی که تلاش شده نقل کنن. این که اینجور نیست که قلبتون به راحتی در مقابل حرمت قرآن متواضع بشه، الا اینکه اون حریم شناخته بشه. یه وقت یه حوادثیست میخوان نقل کنن، الفاظ رو کمک میده. یک وقت یه حقایقیست میخوان آشکار کنن، خب اونجا هم الفاظ رو کمک میگیرن. ولی از اول معلوم است در چه محراب و منزل و موتنی نشستیم. موتن مقابل قرآن، این حریم رو بشناسید یکم قرآن با شما حرف بزنه. این محال است کسی که مقام قرآن رو نشناسه با الفاظ و ادبیات و مطالعه صرف و نحو اصلا قرآن چیزی بفهمه. قلب باید در مقابل قرآن متواضع بشه، این اولین شرط. و وقت مقدمه این شرط اینه که این قرآن رو بشناسیم که این قلب در این مقابل متواضع بشه. اگه کسی در مقابل قرآن متواضع شد، اولین شرطی که قرآن روی خودش رو بر قلب ما می‌نمایه. اما اینکه چه کنیم که در مقابل قرآن متواضع بشیم، معرفت به مقام قرآن است. معرفت به مقام قرآن یعنی آقا اینا نقل یک واقعه نیست، کشف یک سر است. یعنی کافیست ما این را خوب روش کار کنیم تو قلبمون، با این نیت بیان جلو که حوادث رو برای ما نمیخوان با لفظ زیبای قرآن بگن، حقایق رو میخوان با لفظ بگن. آره مثال بزنیم، وقت شما میدیم خدمت یک مرد الهی که میدونید این مقامش مقامی است که سیر در عالم معنا میکنه، الفاظ این را همون طور توجه بهش داریم که یک کسی که دارد از یه جنگی که دیرو اتفاق افتاده تو محلشون تعریف میکنه. الفاظ مشترکن، ولی پشت الفاظ این آقایی که نقل اون جنگ میکنه یه حادثه یه در سطح همین دنیا، پشت این الفاظ یه حادثه ایست در سطح الفاظ، نفس ماده است دیگه. پشت الفاظ یک مرد الهی حقایقیست فوق عالم ماده. این که هی شنیده میگن باید در مقام قرآن متواضع بود، این یه حرف حسابیست، یک موعظه ساده نیست، یک روش تحقیق است. شرط تحقیق قرآنی شناختن مقام قرآن. حالا با این دید که به قرآن نگاه میکنید، مثل اینه که یه رو نما مگه نمیدن که عروس رو به نمایانم. رو نمای عروس قرآن ادب قرآن است. این ادب با معرفت به دست میاد، معرفت تواضع میاره، تواضع باعث شده که پرده قرآن شما ناخودآگاه با اون ادب با غیر قرآن، با غیب قرآن تماس میگیرید از طریق الفاظ قرآن. اگه این روشن بشه کارمون درست میشه. یعنی شما با علم عربیه با لفظ قرآن تماس میگیرید، لفظ قرآن که لفظه، با ادب روحی به واسطه لفظ قرآن با غیب قرآن تماس میگیره. اون وقت اینجاست ادب روحی را چطور میشه به دست آورد؟ با موعظه و تذکر مسئله حل نمیشه. باید مقدمات رو آدم بگذرونه برسد به این که اسرار پنهان فوق دسترس بشر پشت ایناست و برسد به این که اینا بناس از طریق این الفاظ برا ما روشن بشن. حالا به الفاظ به اسم الفاظ نگاه میکنه یا به الفاظ به عنوان یک پنجره غیب؟ قرآن الفاظش پنجره غیب است. شرط نگاه کردن ادبی است که ریشش معرفت است. حالا این آیه را باز اون هفته اشاره کردیم دوباره میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 50 سوره کهف. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس.
این یه رمزه یا یه حادثه؟ یعنی نعوذ بالله خدا بود و ملائکه هم پهلوش بودند و ابلیس هم اونور واسطه بود مثل این دنیا، و خدا به ملائکه گفت که سجده کنید، ابلیس هم داخل ملائکه بود دیگه، بعد همه سجده کردن و ابلیس نکرد، بعدم گفتیم که ابلیس برو بکاره. یعنی حادثه سطحی و عرضی و ایناست یا از طریق این الفاظ میخواد سر نظام خودش رو بگه که انسان ها ما یک ملائکه در هستی داریم، یک شیطان در هستی داریم، مقام شیطان مقام سجده بر شماست، به عذر میخوام مقام ملائکه مقام سجده بر شماست، مقام ملائکه مقامی است که هم حرف ما را میشنون هم پر شما را پذیرای میکنه. یک نظامی است که این نظام ملائکه داره، ملائکه در خدمت شما. ما به ملائکه گفتیم به قول امیرالمومنین قوله و فعله. اینجور نیست که بگن لفظ، اصلا مقام لفظ مقام ابزار است، مقام ابزار و زبان اینا مقام محدودیت است. محدودیت کجا و خدا کجا؟ از طریق دیگه باید بفهمیم که لفظ نیست، برای اینکه گفت لیسه که مثل این شد. اول پی مسئله را صفر کرد که اینجا شما نگون خب خودش میگه گفت، گفتنم لازمش زبانه، زبانم که لازمش حنجره است. پس خدا نعوذ بالله مثل اون مسجمه یک ادهی بودن اینا تجسم میکردن، مجسم اما مسجمه است جسم برای خدا قائل بودن، اینا از همین آیات استفاده میکردن. ائمه ما چطوری به کمک ما آمدن؟ با قرآن به کمک ما آمدن. گفتن اول قرآن مسئله را برات حل کرد که لیس کم اسمه ایشن، مثل شی نیست، مثل آدم ها نیست، مثل هیچی نیست. پس حالا که اینجا میگه قلنا، نه یعنی مثل قلنای ما. امام فرماد قوله و فعله بود، گفتنش همون شدنه. میگه نه اینکه به ملائک همینجا واسطه در عرض خدا، میشه چیزی در عرض خدا باشه، پهلوی خدا باشه، مقام ذات ذوالجلالی مقام خالق کل است، تمام هستی پرتو اونه، مگه میشه پهلو هم باشن؟ اینا یه جای دیگه حل کرد، لیس کمثلهی گفت. پس حالا اگه بگید از قاله، کسی حق نداره اون آیه را بذاره کنار اینا معنی کنه، باید با اون آیه این آیه را معنی کنه. پس یعنی یه جوری گفت که گفتن ما نیست. امام می فرماد قوله و فعله، گفت یعنی کرد. من یه مثال میزنم شاید روشن بشه. شما تو ذهنتون میخواد یه چیزی را میخواد یه چیزی را بیارید، همین که بخواید بیارید میاد، اول میگوید یه گلابی بیارم بعد میاد، یا همین که میگوید یه گلابی بیارم میاد. در واقع گفتنتون همون ایجاد کردن است، نه اینکه میگوید و ایجاد میشه. ایجاد کردن به معنای گفتنه. حدیث نفس است نه حدیث لفظ، چون مثال البته باز اینا با، اما مثالیست که غیبیست، یه مقداری نزدیک میکنه ما را، که گفتن همون شدن است به اصطلاح. اینجا شما اراده کنید ایجاد میشه. چی داد شد؟ ملائکه با شیطان با این کیفیت. از قل نارب للملائکت سجدو، به ملائکه گفتیم یعنی چه؟ یعنی مقام ملائکه مقام سجده حق، سجده است به بعد انسان، هم سجده کردن. بعد میفرماد که الا ابلیس سجده نکرد. حالا ابلیس اونجا بود یعنی چه؟ خدا به قول علامه رحمت الله علیه به ملائکه گفت یا به مقام ملائکه گفت؟ اگه به ملائکه گفت چرا پس ابلیس نکرد؟ خب نواید میکرد اگه به ابلیس گفت. اون دقت کنی، اگر خدا به ملائکه گفت، ابلیس که ملائک نیست، طبق همین آیه کانم نه جن، کانم نه جن، ابلیس از جن نست. اگر که خدا به ملائکه گفت، خب به ابلیس که نگفت، خب ابلیس هم سجده نکرد، چرا میگه بهش گفتن سجده کن؟ این یه برخورده، یه برخوردنه که میفرماد آقا به مقام ملائکه گفت، که اون مقام مقامیه که هم ملائکه اصلا هم ابلیس اونجا بود به خاطر عبادات که داشت، مسئله حل میشه. این که میگن آقا مگر ابلیس ملکه؟ نه ملک نیست، اما مگر ابلیس با عبادات نرسید به اون مقام؟ چرا؟ پس حالا خطها به اون مقام است. حالا مثال ساده بزنید، ما وقتی که میگیم که ای مردم، خطابمون به مرداست یا خطابمون به جمعیتی است که به اصطلاح مردم را باشه استفاده میکنیم برای خطاب، اما یعنی زن و نه؟ ای مردم یعنی ای مردم زن و. به مقام خطاب میکنیم، حالا بگم ای مردم خوب باشید، زن و بگم به ما که نگو، بگم آقا به مقام اشاره کردیم، درست از مردم از مرد میاد، اما به مقام اشاره کردیم که اون مقام هم زن هست هم مرد. این مشکل حل میشه. یک، کانم نجن یعنی چی؟ یعنی مردم، ابلیسی که سجده نکرد جنسش وزیدن الهامی نیست، وسوسه جن نیست. چه فرق میکنه؟ خیلی دقیقه، جن وجودش وجود وهم است، ملک وجودش وجود عقل است. تو روح ما گاهی وقتا اینا اشتباه میشه، خودت تو ذهن تو گاهی وقتا یه افکاری دارید، میگم مال ذهن خودمه، حالا گاهی وقتا این افکار عقلی است، گاهی وقتا وهمی است. وهمی است یعنی چه؟ یعنی حقیقت نداره، اما شما حقیقت رو پیدا. عقلیست یعنی چه؟ یعنی عین حقیقت. هر دوش شما کجا حس میکنی؟ در ذهن، فکر میکنی آقا به قلبم برات شده این کار رو بکنم. چی برات کرد؟ دو کس میتونن این کار رو بکنن، یا ابلیس یا شیطان. خب پس میفرماد اما یادت باشه کان من جن، یعنی از مقام ملکی القا نمی کنه، از مقام وهمی القا. مقام وهم مقام غفلت هست و هوس، مقام عقل مقام هوشیاری است و تزکیه. خودتون می فهمید چرا میگید عدو مبین شیطان؟ حالا اینجا گفته عدو، عرض کردم جای دیگه داریم عدو مبین، یعنی مسئله روشن، خودتم میفهمی این کار ریشه در حسادت و غضب و شهوت داره، حرف حق میزنی اما پایش باطل، خودت میفهمی. کافیست که انسان نظر کنه ریشه حرفش رو میفهمی. میتونه بفهمه که از حوثشه. خیلی هم ظریف مسئله، خب برای همین هم بیداری میخواه. خدا داره یک سری را میگه در این دنیا که مردم بدانید. اول بحث هم عرض کردم، شما ببینید روبرو چی نشستید؟ روبرو قرآن. اسراری را میخواد با این الفاظ بگه. با این دید که نگاه کنید دیگه حتما نمیرین توی این فکر یه ابلیس اونجا بوده، یه ملک بوده، یه خدا بوده، دوره هم نشسته بودند، این گفته اون نشنفته. زه حرفای همی چه؟ میگه آقا یادتون باشد از جن است، یعنی قابل ادراک حسی نیست، باید با هوشیاری کشفش کنی، یعنی باید در خودت بیابی نه بیرون خودت، یعنی باید زمینه حضورش رو در روحت. روح ما غیر حسی است، این از طریق روح با تو تماس میگیره، حالاتت رو تغییر میده، تو حالات رو باید نگهبانی کنی. انسان باید نگهبان روح و قلبش باشه، نگهبانی باید از درون باشه، باید یه کاری کنیم درون کنترل بشه، عادت کنیم درون خودمون رو در کنترل قرار بدیم تا شیطان شبیخون نزنه. کانم این از جن. پس دو کس رو من گفتم به این آدم سجده کنم، یکیشون نکرد. بدون تو اینجا همیشه مورد حمله ای، از کدوم طرف؟ از طرفی که نمتونی ببینی. اگر چشم قلبت بسته شد دشمن حتما بهت حمله میکنه. چرا؟ چون از طریق قلب میخواد بیا. از جن است، یعنی دو قوا خداوند برای تو گذاشته است، قوای غیبی. یکیش دائم تو را مدد می کند در بیداری، شما گاهی وقت را حس می کنید. مثال برای تو می زنم، وسط نماز یاد دنیا یه حواستون پرد شد، این چه قوایی خوش خیلی کردن تا حالا وسط نماز، ای بابا از وقت حالا نمازه دونا یادتون رو اصلا چی میخوندیم. این وزیدن ملک است. میاید برید توی نماز یه مرتبه کشته شدید توی بازار، این وزیدن شیطان است. این روح را ببینید در معرض ملک بگیره، قرار بگیره، میره به طرف حق. در معرض وزیدن شیطان قرار بگیره، میره به طرف دنیا. شما دائم این جدل رو داریم، شما اصلا این سر حیات است. چه میخوام قایم کنم؟ نظام هستی اینه، خدا شما رو تو این نظام قرار داده. داره همینه میگه، میگه هم دائم مدد ملکی داری هم شبیه خون شیطان. پنج خواب کنیم. امر به کی؟ امر ربهی، امر میکنه. تفسق ان امر ربه، فسقه یعنی خارج شد. شیطان کیه؟ کسیه که دست دور خدا را که اسجدول آدم رعایت نکرده. پس بدونید یه چیز پنهانی هست که به قلب شما حمله میکنه، دست دور خدا را اجرا نکرده است. خب حالا با شما صحبت داره، افتت تخزونهو و اولیاء من دونی، آیا شما اونا و بچه هاش و ذریت خود و بچه هاش را اینا را سرپرست خودتون گرفتید؟ یعنی با وزیدن شیطان میرید، یعنی زیر رگبار وسوسه شیطان زندگی میکنید، یا زیر نوازش ملک؟ کی ترکیز دشت خودتون؟ خودتون ببینین الانه. شما الانه، من مثال میزنم، در نظر بگیرید که اومدید و نماز رو شروع کردید و یه مرتبه وسط نماز کشیده شدین توی دنیا. خب اگه پسندیدی دارید با شیطان میرید، اگه زود بریدید یعنی شیطان رو مایوس کردید، دوباره حمله میکنه. دوباره اگه عادت کردید که خیالات دنیایی شما رو نبله، هی کم میشه به جای میرسید انشاءالله که خوش آنان که دائم در نمازن، به جای یه میرسید که از اول نماز تا آخر نماز شاید یه بار دوبار بیشتر سراغتون نیاد. و کسایی را ممکن است بشناسید که هیچ وقت به این راحتی شیطان به سراغشون، البته مقام سخت نیست، بنا نیست که ما اصلا شبیه خونه شیطان نخوریم، بناست که دنبالش نریم. ما تا تعلقات داریم شبیه خونه داریم. مثال براتون بزنم، شما یه وقت امشب یه جور کفش میخرید، کفش میخرید بپوشید یا دوست هم میدارید، هر کی تونست کفش بخرید که بپوشه اینا شیطون به شبیه خونه میدارید، ولی من که نیست. بالاخره من وقتی که نگاهش میکنم خوشم، حالا یعنی تو نماز با نیستی، آنی که شروع میکنید نماز بخونی کفش که نخرید که بپوشید، خوشید اون خوشی گره میخوره به شما، شیطان مسیر داره. سریعاً از راه تعلقتون به کفش، تعلقتون به کفش پوشیدن نیست، دوست داشتنه. این تعلق مسیر اتصال شماست به کفش، از طریق کی؟ وزیدنش، از طریق وسوسه شیطان. من همینه میگن شیطان وسوسه میکنه، ملک الهام. برای همین از تو نماز شب عزیز شما تو رکعت دو رکعتی شب تو هر دوش میخوان پای شیطونه ببندید، تو یکیش میگید قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق تا کجا؟ نفاسات فلق. تو اون یکی میگون خناس، یعنی هر دوتا اینا صفت شیطون. تو اولی میگین خدایا منا به تو پناه میبرم ای نور مطلق، قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه برم، منطقه دین بشه که به رب بینایی و روشنایی و بصیرت پناه میبرم، که این وسوسه‌ای که نفسه یعنی همون وسوسه میدمه به قلب و میبنده زندگی را به دنیا، روح را میگه گره میزنه به دنیا، خدای از این نجات میده. کجا نصف شب میخواید یه جوری خودت دست این وسوسه نجات بده. تو رکعت دوم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. خیلی عجیبه و شیطون شناسیه خناس هست، یعنی از این در بیرونش کنی از این عزیرا بیراش کنه عزیرا خناس یعنی همین دیگه، یعنی آقا از این بر راحت میگه خب دیگه نمیاد، میگه عزیرا اون بر بگه همینطوری میگه دلش کنه کفشامون چیزی نیست، نه دل بشنه منی با کت میاد، یه کتت که خوبه کت هم ازش کنده میشی با مدرک هم میکنی قرآن. امشب سه‌شنبه میخواد وسط نماز میخواهم بریم برای مردم قرآن بگیم، با قرآن میام. تعلق است غیر وظیفه است. بنده چقدر حس دارم که به عنوان وظیف به اندازه ای که وظیفه است اصلا شیطون بهش گیر نمی کنه، میلیزه. به اندازه ای که تعلق است گیر میکنه، داره من خودم و خدای خودم گیر میکنه یا نمی کنه، والا من. یعنی به اندازه‌ای که تعلق شیطان از نردبان درس عزیز قرآن حمله می‌کنه، اینم بذاری کنار بازن راه است، خناس وسوسه می‌کنه، وسوسه هم روشه، یعنی ول نمی‌کنه اون ول نمی‌کنه. شما تو این دنیا می‌خوام چیکار کنم؟ خدای عزیز اعلی اومده است میگه آدم ها تو این دنیا یه سوال ممکنه داشته باشیم در جاش جواب میدیم، آیا بد دنیایه که شیطون داره یا خوب دنیایه؟
عید ناس و اون شکه عامل صلاحت و جامعه را زنده می کند در حقیقت از او به عنوان حرف یاد شدم و اون شکه جامعه را از دین می برد.
یه وقت میگم آقا بعد آموزش و پرورشی است که صفر داره یا خوب آموزش و پرورشی؟ یه وقت میگم آقا بالاخره صفر رو داره با بیاری رو فوزه. حالا خوب آموزش و پرورشیه که صفر داره یا بعد اگه صفر نداشت چی خوب بود؟ اگر ما در معرض شبیه خون شیطون نبودیم چگونه خودمون رو نجات میدادیم؟ جهان حکیمانه جهان بی شیطان است یا با شیطان؟ جهانی که شیطون نداره خوبی نداره. انسان در ازای مواظبت از مسیر پرسنگ لاخ پر لغزش شیطان میتونه خودش را حر رو آزاد حفظ کنه. خدا که ضامن تربیت ماست، مربی و رب ماست، با شیطان چه شبیخون بزنه و با قرآن که ما رو از شبیخون شیطان حفظ کنه ما رو نجات میده. درجاش باید بیش از این آورز کرد. بسیار بحث مفصل و عالی است، یعنی در بخصوص سوره آل عمران و سوره ظاهرن سوره یا طه یا مریم علیه السلام خداوند بحث مفصلی کرده است که شما کجای دنیا شیطان پشت پرده گوش دوش هست. آدم اگه بدون دشمن هر لحظه هست همینطور خیلی ساده زندگی را طی میکنه که خیلی با حوز حواس طی میکنه. وقتی با حواس طی کرد هوشیار میشه، دقیق میشه. جهان با شیطان مؤمن دقیق میاره به سر. خب پس انگار روی کمی خدا کمک کنه روشن میشه. افتتخذونه و ذریته اولیا. آدم ها چه شد زان آشیان بیگانه گشتی، چه دونان مرق این ویرانه گشتی. چی تو شده که خودتون در معرض الهام ملک قرار نمیدی و با تعلق به دنیا خودتون در معرض وسوسه شیطان قرار میدید؟ شما که میدونید که به اندازه ای که دنیا براتون جلوه کنه بخواید و نخواید نردبان شیطان را در قلبتون ایجاد میکنید. راشی نیست شقنون مواظبم، راشی نیست نردبان رو ببرید. هیچ راهی باید یه جوری این دنیا حقیقتش براش میدوشن باشه. آیات قبل دیدین چه قشنگ بود؟ و جعلناه و حشیما و تذروه و ریا. به شما گفت این دنیا اینه، یعنی را داد از خدا که چطوری شیطان بریده میشه ارتباطش با ما. حالا قبول دارین آیه خیلی دقیق است، اونجا آخرش میگه و به بله بئس الظالمین بدلا. عجب ظالما بد مبادله میکنه. آقا وزش نورانی ملک رو ول میکنن، وسوسه زشت قفلت آزای شیطان رو جاش میزنن، بدل میکنن. شما که ملک بد میوزه، خب یه کاری کن این بوزه، با تعلقات رو کم کردن این میوزه. چرا ظالمی اونا ول کردن اینا گرفت؟ بعد میفرماد که آخه شیطان راست نماست نه راست، راست نماست به فرقش چیه؟ راست گو کسیه که احاطه بر کل حقیقت داشته باشه. من کی میتونم راست بگم راجع به این مسجد؟ وقتی همه مسجد رو بشناسم. حالا اگه یه تیکش رو بشناسم به من میگن آقا اینجا وسط مسجد است، اگه بخوام نظر بدم میگم آره ولی دروغ میگم. حالتا اگه بگم نه بازم راست گفتم، چون یا بگم نمیدونم، بهتره بگم نمیدونم. اما اگه همه مسجد رو مسلط نباشم هرچه بگم گمراه میگم. میگه به آدم خدا میگه، میگه آخه ما شیطونه که احاطه بر کل عالم بهش ندادیم، ما در خلقت آدم که اونا ناظر نکردیم، فلسفه حیاتو که بهش ندادیم. تو اگه وسوسه شیطانو بپذیری اون تو را گمراه میکنه، چون اون احاطه بر کل عالم نداره. نگاه کنیم، ما اشهد تو هم خلق السماوات والارض، ما اونا ناظر نکردیم در خلقت آسمان و زمین، ولا خلق انفسهم، خودشون هم نمیشناسن. ما ناظر نکردیم اونها را بر این که مردم را بشناسن، خودشون را بشناسن. اینا احاطه کلی ندارن. و ما کنتل متخذن مزلین عبودا، آخه ما ظالما که کمک کار خودمون نمیگیریم. یعنی نمیشه با بدان هدایت انجام بشه. خیلی مطلب داره واقعا، حالا راجع به شیطان است، ولی ادامه. حالا آدم بدن اگه ذریه شیطان نیستن، مظاهر شیطان نیستن، شما با بدا به هدایت نمیرسید، به حق نمیرسید. خدا میفرماید من شما رو هدایت میکنم. حالا پیغمبر کیان؟ مامورای خدا. حالا میشه دادم با قالتاقی به حق برسته؟ از یا میان میان آقا با صداقت آدم به جایی نمیرسی. آخه اونجا که با صداقت تو نمیرسی اونجا جا نیست. میگه آقا با دروغ میشه دنیا رو داشت، چون دنیا چیزی نیست. مثل این است که بگوی آقا با دروغ میشه به جا آب مردم ها برد سر سراب، به جهان خودم با دروغ میشه برد سر سراب. خب آره میشه، اما آقا سراب که آب نیست. میگه آقا با صداقت آدم به جایی نمیرسه. آره با صداقت آدم به جای حسابی نمیرسه، یا به جای ناحسابی نمیرسه. با صداقت آدم به دنیای دروغ کذب نمیرسه. یعنی شما با صداقت میرسیم به یه خونه‌ای که با دزدی باشه، و خونه یه دزدی دروغه، مال شما نیست. یعنی آقا ما اگه صداقت به خرج بدیم به هیچ جا نمیرسیم. یعنی با حالا اگه دروغ بگون به جایی میرسید، یا اونجا که با دروغ میرسید هیچ جاست، به سراب میرسید. یارو با دروغ به ده تا خونم برسید، به ده تا خونه رسید است. هشیما، هشیما خواه تزروح و ریا، بازیچه دست باد. دنیا اون برای قضیهش. حالا اگه آدم با صداقت تو دنیا زندگی کنه به خدا میرسه، حالا اگه با دروغ دنیا را بگیره به هیچی نمیرسه. مشکل ما اینه، میگن با صداقت به جایی نمیرسه، وقت میخوان با دروغ به جایی میرسن، وقت با دروغ به سراب میرسن. اسمش رو میذارن این بنگیارا. شما حالا دیگه این دورانیست، قدیما برای ما تعریف میکردن، گفته اینا بنگی ها شبا که از بنگستان میمدن بیرون، از این جایی که بنگ میکشیدن میمدن تو بازار، این نور مهتاب بود میفتاد وسط بازار، یا حالت اینا مثلا خب بنگی بودن دیگه، اینا مثلا یه تاقار ماس میدیدن، از سر شب تا صبح میشستن ماس میخوردن، آکیف میکردن. صبح که متوجه می شدن لبادنشون پر کثافت و گل و اینا، اما تو شب ماس خورده بودن راست راستکی، بعد که معلوم شد گل خوردن. کسی که میخواد با دروغ به جای رسلس بنگی ها. آخه مگه حق از طریق باطل گیر میاد؟ خدا علامه رو به حق امام زمان رحمت کنه، درجات شهادیست متعالی بکنه، ایشون خیلی روی نکل دست گذاشته که اصلا حق از طریق باطل به دست نمیاد. ای کاش به حق امام زمان این در قلب ما جا میکرد. آقا گاهی وقتی میگون میخوام با دروغ را یار را هدایت کنم، خیلی هم بگونی ما زرنگی. آقا با دروغ که نمیشه حق آورد، با دروغ که نمیشه هدایت کرد. شما اگه این تو قلبتون جا بیفته، چه آقا با باطل هیچی گیر نمیاد، مثل بنجی میشین. خب دست برمیدارین از باطل، بعد یواش یواش خدا چشم دونم بیدار میکنه که میبینیم هیچی گیر نمیاد. ما گاهی وقتا شده است مثلا یه چیزی پیش میاد میخواد از یکی قایم کنم، بابا قایم نکن، راست شد نمیکن، یا آخرش راستش هم میگن اما بعد میگن. تا حالا بابا بگو از اول راست بگو، میگن یهو بدتر میشه. گفتم به نظرشون خدا بعضی شما سرش نمیشد، شما پس یه درسم به خدا بدید. خدا تا حالا نگفته از که اگه ما به این بگیم عصبانی میشه، دروغ بگوید. خب پس شما که میگوید پس شما عقلتون بیشتر خدا میرسه. خدا گفته آقا راست شو بگو، عصبانی میشه او بشه. به ما چه که عصبانی میشه؟ خب او عصبانی میشه، ما دروغ بگو ما گناه کنیم تا عصبانی نشه. آخرش هم میگن آخرش هم هر غلطی بخواد بکنه میکنه با، یعنی هم گناه کردن هم مسئله روشن شد، چیزی که توی عالم پنهان نمیشه. آقا فقط ما گناه کار میشه. بیاید برای خودتون یه قاعده کنید، قاعده خوبه، با باطل به هیچ حقی نمیشه رسید، با باطل به هیچ حقی نمیشه رسید. اگه این رو عمل کردین چیزی نمیذاره که براتون یقین نمیشه. اولش یقده سخته با، اولش آدم میگه خب اینجا که را دروغ بگیم که به نفعمونه، ولی بعد از یه مدتی اونچنان چشمتون بینا میشه که میبینید واقعا نمیشه به باطل به حق است. حتما حتما چشمتون را شیطان میبنده تا اثر باطل را حالا نبینید، بعدم که به من چه بعدم میبینید ای بابا این دروغ که گفتین صد پله بدتر شد. اما دیگه که شیطان نمیاد خراب و درست کنه، فقط میخواست یه کار که شما دروغ را بگید، شما بیان این راه رو برید آقا، بعد میبینید اثرش رو میبینید. به خودتون قول بدید آقا به هر قیمت من حاضر نیستم با باطل به هیچی برسم، اون چیزی که با باطل میخوام برسم اصلا نمیتونم. ببینید به قدری به قدری خدا کمک میکنه که نکنید. گاهی وقتا آدم میگه اگه این کارو بکنم سبک میشم، راست بگو سبکی که با راست گفتن بشی بعد از یه مدتی بسیار سنگینی و عزت هست. دروغی که برای عزتمند شدن بگوی بعد از یه مدتی بسیار خفت میاد. الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا نمیذاره ظالم به نتیجه برسه. شما میگو خدا نکرده شما یه تصور این باشه که خب این دروغ اگه نگو اگه راست بگم که معلوم آبرمون میره. شما قبول ندارید خدا نمیذاره شما با دروغ به نتیجه برسید. والله لا یهدی القوم الظالمین، والله لا یهدی القوم الفاسقین، یعنی نمیشه در این نظام با غلط به نتیجه برسید. شما میخواین دروغ بگین که چی بگن مهمه؟ دروغ قوا کجا مهم بودن؟ سالش نیست دروغ قوا دروغشون لو نره؟ فقط یکی نمیفهمه که یارو دروغگوه، خودش. فقط خود دروغگوه نمیدونه که همه میدونن که دروغ گفت. به جا نشده شما وقتی یکی دروغ میگه شما میفهمید، خب شما که دروغگوه یکی دیگه میفهمید، اما شما تو روش نمیاری، شما نمیگه آی چرا دروغ میگو، اما خب میفهمی که دروغ میگه. به جان خودم شما هم که دروغ میگوی همه میفهمن تو رو دون نمیارن، وقت میگوی همه نفهمن، من خودم فهمن، فقط خودت نفهمید، همه فهمن. این قاعده است، این قاعده نظام جهان رو حق گذاشته شده است. مالی خداست دنیا، مالی من شما که نیست که. نظام جهان رو خدا که حق است ساخته است. تو نظام حق باطل روش نمی کنه، فقط نمی‌فهمم. میگم روش میکنه. صدام چقدر سطح خود این دماد از کار رو درست کرد؟ همون ها که بهش دادن حالا پاواستن از بین میبره. چشممون بیدار شه. همون ها که بهش دادن حالا صرف پاواستن از بین میبره. ما باید وسط داریم میخندیم. اونا فکر میکردن اینا رو به صدام میدن که بریزه رو سر ما. ریخ رو سر خودشه. حالا هم دارد از بین میبره. دعوا تو خودشونه. تو نظام حق باطل به ثمر نمیرسه. معلوم که یه دروغ اول آدم اول که دروغ میگه میگه دیگه کسی نفهمی که تو همه امروز دروغ گفتی، فردا روز خداست، پس فردا روز خداست. آدم روز اول میگه دیدی چه قدرت صدام داره، ده خوب پشتش هم ببینی.
یا ما یقول و نادو شرکای الذین زعمتم، پشت پرده را باید دید.
پشت پرده جدی تر از روی پرده است. روزی پشت پرده که به کسای غیر خدا که اطمینان کرده میبینید هیچی نیستن، هیچی نیستن الا سرا حقیقتشون روشن میشه. آدم امروز میگه که این کمکم میکنه، این کمکم میکنه، این کمکم میکنه. یخت بینا باشین همین دنیا میبینین نه دروغه، بینا نباشین پرده میرد عقب میبینین هیچ کس جز خدا کمک نمیکنه. یا من یقول و نادو، من حوصله بیشتر شما و خودم رو میطلبم برای این آیه. برای ردش میکنیم، یه روز باید روی اینا مفصل بحث بشیم، یعنی اینا حقایق بلندی است، در حد وسعمونم ما صحبت کنیم، تازه از تفاصیل به خصوص المیزان. اینا باید اول خودتون حس کنید که گاهی وقتا به یه چیزی تکیه میکنیم که به یه نتیجه برسیم. بعد اگه سر حساب میشیم ببینید اگه خدا در کار نبوده است، نه تنها به نتیجه نرسیدید، عمرتونم از دست رفت. خب این اون دنیا کاملا پیداست. ببینید یا ما یقول و نادو شرکای الذین زعمتم، رو کرده است خدا به کفار، به اونایی که غیر خدا رو بهش تکیه میکنن، میگه که چیق ندا میکنن به همون بوتاشون، شرکا، اونا که شریک گرفتن، شریک گرفتین. حالا اینجا معنی آیه زعمتم، زعمتم چی؟ که شما رو نجات میده، شرکایی که شما فکر میکردین براتون به درد میخوره. فدعاهم، داد میزنن یعنی آقا کمک کن، فلم یستجیب، محل نمیزنن. همین دنیا محل نمیذاشتن، ما نمیفهمیم. همین دنیا اونایی که به آمریکا دل بستن، آمریکا هیچ کاری براشون نمیکنه. بعضی رفقا رو دیدین چقدر نامردن، همه غیر خدا نامرد. میگن که این دنیا یه نامردیه که سر وعده خوب وعده میده، سر وفا اصلا وفا. امیر المومنین میگه در سکرات، سکرات او وقتیه که یه پامون این دنیاست یه پامون این دنیا، یه خورده میریم تو غیب چشممون باطنی میشه، باطنه میبینیم، یه هم میان بعد دوره برم نبینیم. خیلی منظره وحشتناکی. پیغمبر میفرماد لا اله الا الله من سکرات، من میترسم از برای شما از سکرات، چون یه حالت اینجوریست، یه قدم اون دنیا، غیب دنیا رو می‌بینیم، پشت پرده رو می‌بینیم، باطن دنیا رو می‌بینیم، یه قدم دنیا بچه‌هامون رو دوره می‌بینیم. امام می‌فرماد که باطن بچه‌ش آدم می‌بینه، میگه چی کار برام می‌کنی؟ من پدرم درم همه رو برای تو گذاشتم، میگه هیچی بابا خاکت می‌کنه. این بچه دنیایش نمی‌گه، این بچه داره تو سرش می‌زنه اون بچه، یعنی حقیقت بچه رو آدم می‌بینه. بوت این دنیا سنگه، بوت اون دنیا حرف میزن به بول پکاره، از اولم بی خود منه گرفتی، اینقدر ملک بهت گفت. جالبه به مال میگه که چی؟ مال اون حرف میزنه، چشمه باطنیه دیگه. مثل حالا مثال بزنم، آدم کفش بیرون حرف نمیزنه اما کفش تو قلب حرف میزنه، کفش تو قلب آدم ازش حال میاد، انگار هی داره میگه که من خیلی خوبم. وقتی بپوشی رابری همه نگاه میکنن، میفهمن که تو مهمی، دقیقا حرف میزنه دیگه. فقط چی میفهمه؟ قلب میفهمه، گوش که نمیفهمه. شما وقتی که از بدنتون جدا شدین چی داره میشنوه و حرف میزنه؟ همون قلب، من آدم، تن آدم کرده. دوباره میره اون دنیا، مال میگوید تو به من چیکار میکنی؟ یک کفن بدید، میگه این دنیا همه دوره ده، دوباره میره اون دنیا به اعمال، اعمال دوره، اعمال. این دنیا عمل است، حرکت است، اون دنیا حقیقت است. حرف میزنه این تو برای من چکار میکنی؟ میگه تا آخر باقی، تا آخر باقی. میخوام نتیجه بگیرم. حالا اگه کسی همه چیزو با چشم الهی نگاه کنه، حالا این عمل اگر الهی باشه، آب با آدم باشه، چی کم داره؟ از پیغمبر صلوات الله علیه و آله
آمد.
داریم که شخص اومد خدمت رسول الله، گفت یا رسول من خیلی کار دارم، نمیرسم همش بیام خدمت شما، یه نصیحتم بکنید، میخوام برم تو بیابون زندگی ما میکنم نداشته باشم. حضرت فرمودن که اون مونس و همراه ده خوب انتخاب. بعد ادامه دادن که عمل تو همیشه مونس توست، تو عمل ده خوب انتخاب. عمل خوبم چند جلسه پیش عرض کردم، فقط عمل شرعی است. روی این فکر کنید که به هر چی جز خدا تکیه کنید، حقیقت نداره، حقیقت نداره، نیست. حقیقتش پرده که رفت اقام معلومه که نیست، ولی امروی اومده زنده اینا حکم حکم خدا، همیشه حکم حکم خدا. اما اون دنیا که پرده رفت اقام آدم میبینی و لهم، بله، فلم یستجیبو لهم و جعلنا بینهم ما و بقا. می فهمد که بینشون هیچ رابطه نیست، با هیچ ارتباط نیست، محل هلاکت هست بین اینا. اون یعنی بین اینا مطلوب غیر خدا چیه؟ جهنم است، به مطلوبش نمیرسه. بعد می فرماد که آقا پردا که رفت عقب، عمل بد آدم، آدمو می بله. اینجوری براتون بگم، میگن که اینایی که شیعی حیوان ها وقتی که شیر ببیندشون، اینجور نیست که شیر به دوه دنبالشون بخوردشون، یه خورنش میکنه بهش میگن مستسعب یوهو بانسه، بعد خودش با پا خودش شیره که دهن آوان شما میکنه میپره تو دهن شیره. من خودم یکی از برادرها بود، این یه خود حال روانی پیدا کرده بود، من نصیحتش میکنم که این کار نکن، گفت یه میخوام نکنم، درست همچی که میخوام نکنم شروع میکنم میکنم، یه همچی حالتی بعضی ها پیدا میکنم. قیامت اینجوریست، خود آدم با پای خودش دقیقا هم از این آتش قرار میترسد، هم به سرعت میره به طرف آتش. این دنیا همه میدونن نگاه به نامحرم بدست، اما هی میخوام نگاه، میگه نگاه به نامحرم آتیشه، واقعا پرده بره دقیق آتیشه. شما نعوذ بالله که ما اصلا توی وادیا باشیم، انشاءالله که خدا کمک میکنه، اما عرضم مثال است، یه وقت بس یه گناه هست، آدم میدونه گناه است، اما هی میخواه بره بیترمش، این اون پرده که میره دقیق همینطور میشه. آدم میدونه که میره تو این جهنم، میخوادم نرید، اما میدونه دم که میره. آیه را بخونیم، و رع المجرمون النار، مجرمون نارا میبینن، فظنوا انهم مواقعوها، فظنوا. اینجا گفتم میبینم اینجا بود یه جدیه، یک ظن تو قرآن هم به معنای گمانه هم به معنای علم، اینجا علمه، یعنی میدونن مطمئنن که انهم مواقعوها، واقع میشن تو همین آتش، میبینن آتش ها، مطمئن هم هم میرن توی آتش، میخوان دم نرن اما میرن توی آتش با پا خودش، مثل دنیا. بلم یجدو انها مسجد، تو نمیبینی اونا را که، یا نمیبینن اونا که بتونن از این آتش چه کار کنن؟ فرار کنن. این دنیا اصلا اینا تو ذهنمون داشته باشیم که قیامت حقیقت این دنیاست، که یه چیز جدید نیست، حقیقت این دنیاست. هرچی تو این دنیاست اگه درست بشناسید قیامت دیدید، چرا پیغمبر فرمودن الان قیامتی قائم؟ پیغمبر حقیقت دنیا را میدیدن قیامت بود، یعنی واقعا قیامت را میدیدن. بعد میفرماد چقدر پیغمبر چیزی ما کم گذاشتیم برای این مردم؟ ما با انواع مثال ها، با انواع نکته ها، اون چه باید برای این مردم میگفتیم گفتیم، ما چیزی کم گذاشتیم. یا مردم گوش ندادن، یا مردم خودشون مشغول چیزای دیگه کردن، یا که اگر اومدن قرآن رو خوندن قصدشون فهمیدن حقیقت نبود.
ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل.
صرف یعنی گردانیم، من با اقسام به شکلهای متفاوت از زاویه‌های متفاوت. صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل، مثلا معنی کردن توصیف مقصود، یعنی ما با هر شکلی مقصد و مقصود این انسان رو بشوریم، انواع و اقسام پرده ها رو براش نمایش دادیم، از زاویه متفاوت مسئله رو روشن کردیم. اما یادتون باشه این قاعده هست،
و کان الانسان و اکثر شیء جدلا،
اما اکثرا این مردم زیر بار نرن، یعنی مایوس نشید که خیلی ها حق و نمیپذیرن. مواظب باشین شما را موج مردم نبره. یکی از خطراتی که ما داریم حیات خودمون را با مردم قیاس میکنیم به جای اینکه با قرآن و معصوم قیاس کنیم. این بد مرضی است که دچار بعضی ها میشیم. خدا ما را مواظبت کنه. میگم آقا دیشب خدمت یک از آقایان عرض کردم، آقا چرا همچی میشه؟ آقا تو چی میگوی؟ ترنش بدتر است. اصلا این منطقه تو را به خدا؟ بابا بگو ببینم معصوم چی میگه؟ آره اگه بگوی که تو چی میگوی؟ امیرالمومنین این کارو کرد، من دست دادم میگوسم. راست میگه، ما نباید از امامامون جلوتر بریم. اما نمیگه آقا بگو تو چی میگوی؟ قرآن غیر اینه. میگه ما دست و پا تو رو میگوسم. اما میگه تو چی میگوی؟ تهرونش بدتر است. یا تو چی میگوی؟ اون اداره بدتر است. اصلا قرآن معصوم برای همین اومد که تو خودت با موج حادثه ها نرانی، با قامت افراشته معصوم همیشه منطبق کنی، مقایسه کنی، منطبق هم نمیخواد بکنی. میخوای ببینی چقدر دوری، با امیرالمومنین مقایسه کن، نه اینکه بگو چون اون بعد از منم بدم پس اصلا هیچ کدوم بد نیستی. خب اینا میشه نتیجهش دیگه. خیلی وحشتناکه. یا اصلا چرا خدا معصوم برای ما آورده است؟ یعنی مردم خودت اینو با اینا مقایسه کنی. میگم آقا چرا افتادی تو تجمل؟ میگه مسئولاتون بدترن. مسئولای ما امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه هست. روحی در خود میفرماد که قرآن ملاک قرار بدیم، ما هر چی به ناس بگیم برای شما گفتیم.
و کار این
دلگرمی میاره تا قصه با هم دلگرمی میاره، چون اولش گفت پیغمبر چلید لعلک با خون نفسه، چلید پیغمبر عزیز میخوای خودت تلف کنی؟ آقا همین دنیا بعضی ها آدم بشو نیستم، تو موجشون نیار، اونقدر قصه نخور که مجلس بشیم. حالا اینجا دنبالشه کاب کان انسانو اکثر شیئن جدلا، اکثر وقت آدم آقا زیر بار نمیرن، حق باره میکن. نتیجه این که شما خودتون را مواظب باشید، نگون چون اکثر مردم بدن پس بدی ما توجیه پذیره. نه 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 نه، بعد بنا این است که شما خودتون با قرآن مقایسه کنید. این که شنیده این نکته خوبی است از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله. می فرماد که وقتی فتنه ها چون ابر سیاهی در جامعه افتاد، علیکم بالقرآن، با قرآن بیاین بسن. من نمیدونم چرا بعضی ها میگن آقا بد شده است، مایوس هم. کی مایوسه؟ مؤمن مایوس نیست. شما اگه مایوسین از بیدینی رو باید مایوس باشین، اگه نه جای معصوم مایوس نیست. چرا مایوس؟ قرآن داریم عمل میکنیم، قرآن داریم. لطف خدا و دیده یه جمهور اسلامی میشه خیلی عمل کرد، یه از بهتر نمیشه. خدا به حق اولیا و